بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثر إن أقسام ثلاثه که مرحوم آخوند در احکام وضعیه بیان فرمودن. تا اینجا بحث در قسم اول و قسم دوم تمام شد. در قسم دوم ملاحظه کردید که ولو مرحوم آخوند فرمودن جزئیت شرطیت برای مأمورون به، این فقط و فقط طبعی و انتزاعیه، اما ما روشن کردیم که جزئیت و شرطیت هم میتواند مجهول استقلالی باشه و هم میتواند مجهول به طبع باشه و این نظریه مرحوم آخوند رو مفصل مورد بحث و مناقشه قرار دادیم. حالا بحث در قسمت سومه. مرحوم آخوند می‌فرمایند قسم سوم از احکام وضعیه احکامی است که به حسب مقام ثبوت و امکان هم قابلیت جعل طبعی دارند و هم قابلیت جعل استقلالی دارند، اما می‌فرمایند به حسب مقام اثبات اون چه که در مقام اثبات از ادله استفاده می‌شود این است که دارای جعل استقلالی اند. ملکیت، زوجیت، حریت، رقیت، ولایت، قضاوت، اینا تمام از همین قسم سوم از احکام وضعیه هستند. مرحوم آخوند در عبارت کفایه برای مدعاشون سه دلیل اقامه می کنند و طبعا اون چه که عمدتاً مورد نزاع با مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف هست همین قسم سوم عمدتاً محل نزاع. مرحوم شیخ می‌فرماید در این قسم سوم هم همه اینها ملکیت، زوجیت، رقیت، اینها از یک احکام تکلیفیه انتزاع میشن. این سه دلیلی که مرحوم آخوند آوردن چیه؟ دلیل اول مرحوم آخوند می‌فرمایند که ما به ضروره می‌بینیم این احکام انتزاع میشن بدون اینکه ملاحظه تکلیفی در کار باشه، به مجرد اینکه عقد بیع برقرار شد ما ملکیت را انتزاع میکنیم، میگیم با این بیع ملکیت جعل شده به جعل استقلالی، بدون اینکه اینجا بیاییم مسئله جواز تصرف را در نظر بگیریم، مسئله اباحه تصرف رو در نظر بگیریم، با قطع نظر از حکم تکلیفی ما میبینیم ملکیت وجود داره. در عقد نکاح با قطع نظر از مسئله جواز وضعیه میبینیم که زوجیت وجود داره. پس دلیل اول مرحوم آخوند احاله به وجدان و ضرورت. به ضرورت ما میبینیم ملکیت هست بدون اینکه نیازی باشه به اینکه ما حکم تکلیفی در اینجا در نظر بگیریم. این یک دلیل. دلیل دومی که مرحوم آخوند میارن میفرماین که اگر بخواد ملکیت و زوجیت منتزه از حکم تکلیفی باشه لازمش این است که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. برای اینکه از بایع و مشتری سوال میکنیم شما از این معامله چه چیزی رو دارید قصد میکنید، میگن ملکیت نبی را. خب حالا اگر ما بگیم اول بعد از معامله جواز تصرف در این مبیع میاد و ما از این جواز تصرف ملکیت را انتزاع میکنیم، خب جواز تصرف رو که بایع و مشتری قصد نکردن، پس ما وقعا لم یقصد. اگر بگیم با عقد نکاح اول مسئله جواز وقع مطرح می شود بعد مسئله زوجیت از او انتزاع می شه، خب جواز الوقع که قصد نشده پس ما وقعا لم یقصد. ما قصده این بود که بین این زن و مرد علاقه زوجیت محقق بشه، این لم یقع. این هم دلیل دومی که مرحوم آخوند برای مدعاشون در عباراتشون وجود داره. دلیل سومی که میارن میفرماین از حالا اگر ما بگیم ملکیت از چی میخواد انتزاع بشه؟ از اباحه تصرف. میفرماید از مجرد اباحه تصرف ملکیت انتزاع نمیشه، برای اینکه ممکنه در بعضی از موارد اباحه تصرف باشه اما ملکیت نباشه. الان شما برای میهمان اباحه تصرف میکنید ملکیت انتزاع نمیشه، در معاتاد اباحه تصرف هست ملکیت انتزاع نمیشه و هاکذا. ممکنه جواز وقتی باشد اما زوجیت انتزاع نشه، مثل اونجا که کسی کنیزی داره به عنوان ملک یمین، جواز وقتی برای او وجود داره اما زوجیت انتزاع نمیشه. پس اشکال سوم مرحوم آخوند این است که این چنین نیست که هر جا اباحه تصرف باشه ما بتونیم ازش ملکیت انتزاع بکنیم، یا هر جا جواز وقت باشه ما بتونیم از او زوجیت را انتزاع بکنیم. این سه دلیلی که خود مرحوم آخوند در عبارت کفایه آوردن. حالا من به نظرم میرسه که یه تعابیری که در کلمات مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف وجود داره که اونم به همین تعابیر مرحوم آخوند اشاره داره، مرحوم عراقی، در این که خلاصه اگر کسی بپرسه که چرا کلام شیخ مردوده، شیخ ادعا میکند ملکیت، زوجیت، قضاوت، ولایت، حریت، رفیت، اینا از احکام وضعیه ایست که از حکم تکلیفی انتزاع میشن، اول بالاخره ما باید این رو رد بکنیم. خب حالا مرحوم آخوند با این سه دلیل تقریبا رد کردن فرمان شیخ رو. دلیل اول وجدان بود، دلیل دوم ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد بود، و دلیل سوم این بود که ما اگر اینها احکام انتزاعی باشن، هر جا این منشأ انتزاع باشه باید این منتزع باشه، در حالی که ما میبینیم جواز تصرف هست ملکیت نیست. در بعضی از موارد جواز وعدی هست زوجیت نیست. در کلام مرحوم محقق عراقی، ایشون در همون دلیل اول که مرحوم آخوند احاله به وجدان دادن، یه اضافه ایشون داره که مطلب رو خیلی روشن‌تر میکنه. خب آخوند در کفایه فرمود ما میبینیم دل وجدان وقتی عقد بیع واقع میشود، اون چه که اونجا موجوده ملکیت، بدون اینکه ما یک حکم تکلیفی رو در نظر بگیریم. مرحوم عراقی گویا خطاب میکنن به مرحوم شیخ، میفرمایند شما در این روایت من هذا ملک، حالا اگر روایت باشه که ظاهرا روایته، کسی که حیازت میکند مالک میشه. ما اینجا چه کار بکنیم؟ ما اینجا بیم بگیم یه چیزی در تقدیره، بگیم من هذا یجوز له التصرف فملک. آیا خب مثل مرحوم شیخ توی این روایت باید بیاد یه چیزی در تقدیر بگیره، بگیم من هذا یجوز له التصرف فیملک، در حالی که تقدیر اینجا لازم نیست. من هذا ملک یعنی تا حیازت آمد پشت سرش ملکیت میاد، بدون اینکه این ملکیت محتاج به این باشه که از یک حکم تکلیفی استفاده شده باشه. این یک نکته. نکته دومی که در کلام مرحوم عراقیه، و این خودش به عنوان این نکته اول تکمیل اون دلیل اول مرحوم آخوند بود، این نکته دوم خودش یک دلیل اضافه ایه، و این دلیل اضافه این است که ما وقتی ادله رو ملاحظه می کنیم، در ادله می بینیم که احکام وضعیه موضوع برای احکام تکلیفیه قرار گرفته. مثلا لا یحل لامرئ مسلم ان یتصرف فی مال غیره. خب این موضوع چیه؟ تصرف در مال غیر. این مال غیر موضوع قرار گرفته برای لا یحل، یعنی اول باید مملوکیت برای غیر در این مال رو ما مفروض بگیریم، بعد بگیم لا یحل میام. یا در الناس مسلطون علی اموالهم، اونجا این اموال اضافه به اشخاص شده، یعنی مال ایناست. حالا که مال ایناست سلطنت دارند، یعنی مسئله سلطنت موضوعش حکم وضعیه. حکم وضعی چیه؟ این است که این مال اینا باشه. پس در نتیجه اساساً خود این فرمایش شیخ با ظواهر ادله مساعدت نداره، و بلکه منافات داره. عبارت نهایت الافکار جلد چهار، اینا که داریم نقل میکنیم جلد چهار از صفحه 101 به بعده، در دلیل سومی که خود مرحوم عراقی آورده، چون دلیل اول همون وجدان بود که عرض کردیم، دلیل دوم همون ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقه، دلیل سوم می فرماید ما افاده ینافی ظواهر الادله المعکوس فیها تلک الاضافات موضوعا للتکلیف. کلام شیخ با ادله‌ای که در این ادله این اضافات یعنی این احکام وضعیه موضوع برای تکلیفه. مثال میزنم من نهر مادر لحل و حرمت تصرف فی مال الغیر من دون اذنه، که یا الناس مسلطون علی اموالهم. پس اینم دلیل سوم در رد بر شیخ، یعنی دلیل سوم عراقیه که یک دلیل اضافه ای میشه بر کلام مرحوم آخوند. میدونم الان یه مال میدونم الان اگر یک کسی مالی پیدا کرد ولو از طریق ارث، اینو تا ارثش رسید سلطنت پیدا میکنه. اینجا حکم تکلیفی ما چیه؟ نه اونی که اولا و به ذات به این آدم آمد سراغ این آدم، وقتی پدرش مرد شارع میاد میگه اولا یجوز لک التصرف فهو مالک، یا نه این میشه مال او. نه خب همین خلاف وجدانه. ببینید نه در این دلیل، ببینید در این دلیل سوم ما میگیم الناس مسلطون علی امواله، موضوع سلطنت کجاست؟ مال. این مال هم از یه حکم تکلیفی انتزاع شده؟ نه نیست دیگه، روشنه نیست. یعنی روشنه که آه اگر ازی شد مال این، چجوری میشه مال این؟ حالا بالعرض بالهبه به هر طریقی میخواد باشه، عنوان مال همه. این موضوع میشه برای که سلطنت پیدا بکنه بر اون. با در این که فرمایش شیخ واقعا با ظواهر ادله سازگاری نداره، این درش تردیدی نیست. یعنی ببینید شما بیشتر مرحوم آقای خویی و دیگران هم بیشتر رو همین مانور دادن در اینجا، این مطلب مرحوم آخونده، یعنی شما بالوجدان در این معاملاتی که انجام میدید اول میگید ملکیت میاد بعد جواز تصرف در مبیع میاد، یا اول جواز تصرف مبیع میاد بعد ملکیت میاد؟ روشنه. حالا شاهد چهارمی هم که هم در کلام مرحوم ناینی آمده هم در کلام مرحوم عراقی هم عرض بکنیم. چرا فرمایش آزی این است که این با ظواهر ادله منافات داره؟ شما در این دلیل ان حکم تکلیفی حکم واقع شده، موضوع حکم وضعیه. اگر این حکم وضعی در جواب شما عرض کردیم، اگر این حکم وضعی مسلم از یه حکم تکلیفی دیگری برو انتظار شده بود، مدعایش ثابته. در حالی که توی این روایات میگه مجرد اینکه یه چیزی بشه مال شما ولو حکم تکلیفی الان در میان نباشه، مجرد اینکه شد مال شما، شما سلطنت داری. ما اگر ادله حج رو نداشتیم گفتیم آقا سبی این مال مالش هست یا نه، اصلا این مال سبیه. حالا ادله که آقا سبی رو فعل قلم هست، ادله حج رو سبی رو اگر نداشتیم گفتیم خب این مالشه، ها میگفتیم مالشه، گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم. آیا علا اموالهم یعنی علا اموالی که این ملکیتشون از یک جواد تصرف دیگه در آمده؟ نیست دیگه. شما حالا باز یه مقدار اگر دقت بیشتری بفرمایید آقای سلطان، شما این جلو ایستادید اصلا من حواسم پرد میشه. عرض میکنم که ببینید شما اینجا خوب دقت کنید، اگر شیخ و مثل شما از جانب شیخ بخوان دفاع بکنن، بگیم آقا یه جواز تصرف آمده، الناس مسلطون، الناس مسلطون میگه شما هر تصرفی رو میتونید داشته باشید، درست؟ در چه صورت؟ در صورت این مال مال شما باشید. خب آیا شما مخواهید بگید این مال شما بودن خودش قبلش جواز تصرفی بوده از اون انتظار شده؟ بلوجدان وجود نداره، چون ما مخواهیم جواز تصرف از همین مسلطون الان بیاریم. یعنی در این الناس مسلطون به خوبی فرمایش مرحوم عراقی تامه. شما بگید آقا این اموالهم، اموالی که درش تصرف جایزه، این که دو لازم میان شاره در مقام این است که اگر یه چیزی شد مال شما، حالا بیایید هر تصرفی میخواید بکنید، نه این که حالا که مال شماست و این مال از یه جواز تصرف، اون جواز تصرف از کجا آوردید؟ اصلا جواز تصرف در اموال دلیلی غیر از الناس مسلطون نداره. شما چرا در مالتون میتونید تصرف بکنید؟ اصلا فرض کنید معامله ای نیست، یه مالی شما الان دارید، چرا در این مال هر نوع تصرفی رو مباح براتون انجام بدید؟ به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم. نه نه خیر آقا، ببینید ببینید شما دقت بفرمایید، ارث میاد میگه این مال به شما منتقل شد، شد مال شما، موضوع روست کرد. به چه دلیل شما بر مالتون هر سلطنتی رو دارید؟ میتونید درش تصرف کنید؟ مشرعه الناس مسلطون میگه شما هر تصرفی در این مالتون رو بگیرید، این مالتون رو نگه دارید. الناس مسلطون الان واله. حالا یک کسی یه مقدار پول داره، بخواد این پولش رو الان ذخیره کنه یه جا، الناس مسلطون میگه مانعی نداره، اشکالی نداره. بله؟ اصلا تمام اباحه های تصرف همین میاره. این نقطه دقیقیه. ببینید اگر ما در فقهمون، حالا ما به حسب اغلایی نمیخواییم بگیم، به حسب اغلا، اغلا میگم کار به فقه و شرع نداریم، این مال ماست هر کار بخواییم میکنیم، ولی ما از دید فقه بخواییم جلو بیاییم، به شما بگیم آقا برای اباحه تصرف دلیل چیه؟ آیا غیر از الناس مسلطون علی اموالهم دلیل فقهی دیگه داریم یا نه؟ نداریم ما. این مهمترین دلیله. خب اگر این دلیله، یعنی ما اباحه تصرف بر مال رو همین دلیل داره میاره، پس دیگه نمیتونیم بگیم این مال خودش منتظر از یک اباحه تصرف بوده، چون فرض داشت که نداریم اباحه تصرف. حالا اونا که مشرع نمیدونن، اونا مبناشون یه جور دیگه است اصلا، که آن مشرع نیست. اتفاقا این بیانی که الان ما اجازه فرمایید، این بیانی که الان ما داریم میگیم خودش یکی از ادله مشرعیته. ما در فقه هم اگر یادتون باشه ما الناس مسلطون رو مشرع میدونیم به تبع مرحوم سید و شاید مرحوم اصفهانی و اینا، بعضی ها مشرع نمیدونن. همین بیانی که امروز داریم در اینجا میخواییم به عنوان حکم وضعی بکنیم، خودش یک دلیل روشنیه. اصلا میگیم آقا اونایی که مشرع نمیدونن میگن الناس مسلطون بر اموالشون در اون دائره‌ای که مشروعه، در حالی که میگیم خب آقا خود این حدیث موضوع رو مال قرار داده، میگه این مال هر سلطنتی شما برش دارید، داره تشریح میکنه انواع سلطنت و بر اموال و انواع تصرفات و اباحه های تصرف داره میاره. مباح است هبه کنید، مباح است بفروشید، مباح است وقف کنید، مباح است نگه دارید، همه اینها. حتی اگر یادتون باشه ما اونجا گفتیم الناس مسندتون اباحه اتلاف هم میکنه، یکی کسی میخواد مالش برداره بیاندازه دریا، ادله دیگه میاد میگه اگر این اتلاف باشه حرامه، اسراف، ادله اسراف و اینها میاد در مقابلش، ولی ما باشیم و این دلیل، خود این دلیل میگه بله تو میخوای مالتو دریا بیاندازی بیانداز. علی کل حال بله اباحه تصرف به نحو مطلق، اباحه اتلاف، بله اتلاف بکنه، بله یعنی ما باشیم و این دلیل، الناس مسلطون علی اموالهم، بله
اموالهم خودیم
یه اضافه است که اضافه هست و نام رو باید میگه که چرا در ملکیت هست، این که اموالی میگه در آن ملکیت هست، ما
هست باید میگه که اموالی نه ملکیت یا مسلم،
چرا
اموالی هم
ظهور
ملکیت
داره؟
پس
این
اضافه
ادامه چیه؟ این بوده از نامناسبتی شمایت میکنه، این وجود نداره که اتمن اونجا میگه، نه اینجا ظهور ملکیت داره، ظهور کجا بر ما اسمانه داریم رو؟ حالا باید بده میرم اونجا، ولی نه این ظهور در ملکیت داره، حالا مش حالا طرف ما شیخه که شیخ از اموال ملکیت رو به دست میاره. و یه دلیل دیگری هم پس ببینید آخون سه تا دلیل بیان کرد، اینم یه دلیل عراقی که الان ذکر کردیم که کلام شیخ با ظواهر ادله سازگاری نداره اصلا، دلیل چهارم شد. دلیل پنجم که عرض کردم هم در کلمات نائینی وجود دارن در کلمات عراقی، این است که افرادی که متدین به دینی نیستن، متشرع به شرعی نیستن، اینا این احکام در میانشون وجود داره، اونا بدون این که مسئله اباحه تصرف، حرمت تصرف، این چیزها رو قائل باشن، اینجا ملکیت وجود داره، اینجا زوجیت وجود داره، پس معلوم میشه که اینا یک احکام اندل و غلاس مجهول به استقلال منتظر از یک حکم تکلیفی شرعی نیست. چی آقا؟ نه این غیر از اونه، ما میگیم آقا در این دلیل پنجم بگیم اگر این باشه فقط پس در دایره شرع و متشرعین باید این درست باشه، بریم فقط باید بگیم ملکیت داره متشرعه درسته، کما این که شما ببینید حالا یه مثالی من عرض بکنم، کفار چیزی به نام ولایت اصلا نمیفهمن، این ولایت یعنی چی؟ هر چی بهشون بگیم آقا ولایت خدا بر بشر، رسول خدا بر بشر، امام بر بشر، یا حرفا یعنی چی؟ ولایت اصلا اونا چیزی به نام ولایت رو نمیفهمن، ولایت از اموریست که این از شهر گرفته شده، یعنی در دایره شهر فقط معنا داره، اما ملکیت، زوجیت، حریت، رقیت، قضاوت، حتی اینا یک احکام وضعیه هستن که معقد نظر عن شهر فی دائره العقلاء موجودتون، خب عقلام که حکم شرعی ندارن، پس معلوم میشه این احکام منتظر از حکم شرعی نیست. روشن شد آن؟ یا بله؟ میدونم منطقا من دارم در این دلیل عراقی دارم عرض میکنم، بله بله نه دیگه حکم شرعی، نه شیر ادعاش این است که چون شارع آمده اباحه تصرف کرده، چون شارع آمده در این جواز وجه رو آورده، خب شما در عقلا وقتی میخوان نکاح بکنن اونجا اول میگن این وجه حلالون، حالا که حلالون هست زوجیت میان یا زوجیت رو دارن، نه قبلش اصلا نه قبل اصلا چیزی به نام علیت و حرمت و اعتبارم نمی کنه، حتی علیت و حرمت و اقلایی اونا حتی اباحه تصرف و اقلایی ندارن اصلا، که ما حکمی داریم به نام اباحه ندارن چیزی. خب یه حالا داریم کلام مرحوم آخوند رو از حیث ادله تکمیل بکنیم. تا اینجا 5 دلیل، یه دلیل ششمی هم در کلمات مرحوم محقق نائینی علی الله مقام الشریف در جلد 4 فوائد صفحه 387 آمده. ایشون حالا این عبارت رو اگر باشه بخونیم، بیانی که ایشون دارن این است که می‌فرمایند که در میان احکام وضعیه ما یک حکم وضعی که منشأش یک حکم تکلیفی خاص باشه نداره. به این بیان که یک حکم تکلیفی فقط منشأ انتزاع بشود برای یک حکم وضعی، بلکه حکم تکلیفی داریم که منشأ انتزاع برای چیز دیگری هم میشه. در توضیح کلامش میفرماید که اولا میفرماید خب شیخ که فرموده تمام احکام وضعیه منتظر از تکالیفه و ملکیت از حرمت تصرف در مال غیر انتزاع میشه، رو مبنای شیخ، شیخ فرمود شارع اول فرموده تصرف در مال غیر حرامه، ما ملکیت غیر رو نسبت به این مال انتزاع میکنیم. نائینی میفرمود شیخ در 4 جا گیر کرده، در طهارت، نجاست، لزوم و حجیت. اصلا در این 4 مورد ما حکم تکلیفی نداریم. شما می در دم و نجسون، این نجسون حکم تکلیفی نداریم. اینجا اگر کسی یه لباس نجس داره، هیچ وقت هم نمیخواد با این لباس نجسش نماز بخونه، حکم تکلیفی وجود نداره اصلا. فقط از دم و نجسون طاهرون یا العقد لازمون یا الخبر الواحد حجتون. نائینی فرماید در این 4 مورد اصلا ما حکم تکلیفی نداریم، لأنه لیس فی هذه الموارد حکم تکلیفی قابل لأن یکون منشأ الانتظار. اصلا ما که تکلیفی نداریم که منشه انتظاع این احکام واقع بشه. بعد یه دلیلی آورده میفرماد از ما من حکم تکلیفی الا و یشتر کفیه موردون آخر، حکم تکلیفی نیست مگر این که در اون حکم تکلیفی مورد دیگری هم مشترک با اوست. فا از یکم تکلیفی یمکن و انتزاع لزومه، کدام حکم تکلیفیست که فقط از اون لزوم انتزاع بشه؟ فا این حرمت تصرفی من تقل ان یشتر کفی هم قصد. خب شما یه مالی از دیگری به دیگری منتقل شده، میاد بگید حرمت تصرف در اینجا برای اون اولی وجود داره. میفرماد فإن حرمت تصرف فی منطقه لهن، بایه که مبی از ملکش منتقل شده برای این بایه دیگه تصرف در این مال حرامه. میفرماد یشتر کفی هم قصب. خب شما میاد بگید این حرمت تصرف ما ازش لزوم استفاده می کنیم، خب این حرمت تصرف منشأ برای قصب هم می تونه باشه، قصب هم ازش انتزاع بشه. بگیم آقا هر جا تصرف حرام است قصب هم هست، یا قصب رو انتزاع کنیم از حرمت تصرف، قصب هم بالاخره یه حکم وضعیه دیگه، قصبیت. حالا ما میگیم قصدیت یکی از احکام وضعیه است. خب ما از این نائینی فرمود از این حرمت تصرف چی رو انتزاع بکنی؟ لزوم العقد رو انتزاع بکنی؟ یا قسمیت رو انتزاع بکنی؟ فلا یمکن ان تکون حرمت التصرف فی من تقل عن منشأ لانتزاع لزوم العقد. این نمیتونه بگه آقا اگر یه مالی از بایه به دیگری منتقل شد برای این بایه تصرف حرامه، حالا که تصرف حرامه ما لزوم را از این انتزاع میکنیم. حرمت تصرف میتونه منشأ انتزاع برای قصد هم باشه. بله هم حرمت، نه اصلا نیما می از شما سوال میکنیم آقا کجا قصده؟ شما ذهن عرفیتون میگه کجا قصبه؟ میگه اونجایی که تصرف حرامه. بله معنای قصد استیلاء بر مال غیر بدون اذن. بله نه میدونم. ببینید عمل او وقتی آمدی همچین کاری انجام داد، شما میگید الان قصبیت محقق شده. اصلا قصدیت حکم وضعی هست یا نیست؟ چرا حکمه؟ نه قصدیت حکمه دیگه. مثل اینکه شما عنوان زوجیت رو میارید عنوان قصدیت رو میارید، الان میگید هذا المال مقصوبون، خود مقصوبون مثل قاصبون، مقصوبون مقصوبون من و قصدیت. قصدیت از احکام وضعیه است. بالاخره حرف نائینی این است که شما از حرمت تصرف کدوم باید انتزاع بکنید؟ ملکیت رو باید لزوم رو باید انتزاع بکنید؟ یا از حرمت تصرف قصدیت رو باید انتزاع بکنید؟ بله؟ نمیشه این دوتا مقابل هم هست آخه. ببینید مثالی که مرحوم نائینی زده این است که شما در لزوم میگه آقا باید به این عقد عمل کنید، آثار درش بار کنید، مورد قبوله. در قصدیت میگه مؤاخذه داره، عقاب داره، نباید این کار انجام میدادید. تقریبا نائینی میخواد این رو بگه ما احکام تکلیفیه داریم که دو تا حکم وضعی مغایر میشه از انتزاع بشه. به چه دلیل ما بیاییم بگیم این منشه انتزاع او هست، منشه انتزاع این نیست؟ این آقای تحملی آزشی که عرض کردم جلد چهارم فوارد الاصول صفحه 387 مطالعه کنید تا فردا توضیح بیشترش رو عرض کنید. فردا دنبال این کلام نائینی رو که تمام کردین ادله تمام میشه، باید یه مقداری کلام مرحوم اصفهانی رو بخونیم و بعدم کلام مرحوم عراقی رو. و صلی الله علی محمد و آله.